عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. گرامیان سلام، با 38 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم، برنامه‌ای که هدفش بررسی تاریخ حدیث است. در بررسی تاریخ حدیث به عصر صادقین علیهم السلام رسیدیم. گفتیم در روزگار امام باقر و امام صادق که درود خدا بر ایشان باد، اثرگذاری نگارش حدیث بیش از پیش نمایان شد. در این دوران حدیث پژوهی به اوج خود رسید و نوشتن حدیث امری رایج شد و در مدتی کوتاه کتاب‌های مختلفی فراهم آمد، به گونه‌ای که سرآغاز بسیاری از احادیث شیعی را باید در نگارش‌های این دوره جستجو کرد. همه یا بیشتر اصول 400 گانه یا به عبارتی اصول 400 در این عصر فراهم آمد. اصول 400 اصطلاحی مشهور در دانش حدیث شیعی است و به نخستین نوشته‌های حدیثی راویان اشاره دارد که پایه جوامع حدیثی شیعه اند. اهمیت اصول بدان حد است که نویسنده اصل بودن امتیازی مهم برای راوی به شمار می آمده است. وجود حدیث در چند اصل نیز نشانه اعتبار آن نزد قدمای اصحاب امامیه است. اصل در لغت به معنای پایه، بنمایه و اساس شیء است. این معنای لغوی در اصل حدیثی نیز جاری است. اصل در اصطلاح محدثان شیعه عبارت است از عنوان کتابی که مورد اعتماد باشد و از کتاب دیگری گرفته نشده باشد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر.
موضوع دیگری که به مناسبت باید از آن نام برد عرضه حدیث است. عرضه حدیث یعنی ارائه حدیث به منابع معتبر برای دستیابی به متن واقعی حدیث یا مدلول جدی یا فهم بهتر آن. منابع معتبر معیار سنجش حدیث عبارتند از قرآن، سنت، عقل قطعی و فقیهان و عالمان دینی. در این بخش از برنامه استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا درباره عرضه حدیث و تاریخچه و ضرورت آن سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم این برنامه، در سلسله برنامه‌هایی که در هفته‌های پیش به سمع شما عزیزان رسیده، در برنامه حدیث در گذر زمان به تاریخ حدیث امامان شیعه پرداختیم و از منظر تاریخی به مباحث حدیثی و شیوه ها و مصادیق و گونه های مختلف حدیثی ائمه شیعه پرداختیم و بیان شده خدمتتون. رسیدیم به عصر صادقین علیهم السلام، عصر پربار و پرمطلب امام باقر و امام صادق علیهم السلام که به دلیل شرایط ویژه اجتماعی سیاسی که خلاصه اون در جنگ و نزاع میان دو سلسله بنی امیه و بنی عباس خلاصه میشه، ائمه بزرگوار ما در این مقطع زمانی توانستند از این فرصت استفاده کنند و در حوزه معارف دینی حد اکثر تلاش خودشون رو بیان فرمودند، انجام دادند و میراثی ارزشمند از سخنانشون و رهنمودهای خودشون برای همیشه بشریت و اسلام به یادگار گذاشتند. در برنامه‌های قبل راجع به شرایط سیاسی اجتماعی، گونه‌های حدیثی، موضوعات حدیثی، میراث حدیثی، شیوه‌ها و روش‌های نقل حدیثی این دو امام مطالبی خدمت شما شنوندگان بزرگوار تقدیم شد. یکی از مباحثی که در برنامه پیش خدمتتون بیان شد بحث اصول حدیثی بود، یعنی یک بحث خاص حدیث شناسی که به شناخت نوعی خاص از کتب اولیه حدیثی می‌پردازد در دوره صادقین بیان شد و گفته شد. دلیلش رو آنجا عرض کردم خدمتتون، به دلیل اینکه هرچند اصل نویسی و کتاب‌های خاص حدیثی که اصل نام دارد تولیدش در کل دوره معصومان علیهم السلام وجود داشت و رونق داشت، اما رشد و رواج فراوانش در دوره این دو امام بود، به خاطر اینکه کل مباحث حدیثی و معرفتی و دینی در مذهب تشیع در عصر این دو امام رشد داشت، رونق داشت. بحث اصول حدیثی نیز در این دوره تعدادش و وسعتش و کثرتش بیش از دوره امامان دیگر بود. به همین خاطر در اینجا بهش پرداختیم. در برنامه امروز نیز به همین خاطر به یک بحث دیگر مهم نیز می‌پردازیم که با آن که به کل دوران ائمه علیهم السلام اختصاص دارد، یعنی بحث عرضه حدیث که امروز مد نظر ماست برای گفتن، مربوط به همه عصر معصومین از پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله تا دوره امام زمان علیه السلام و حتی پس از آن اختصاص دارد، اما به دلیل آنکه در عصر صادقین این دو امام بزرگوار رشد و رونق بیشتری داره، کثرت و فراوانی بیشتری داره، مبحث مهم عرضه حدیث را در این برنامه و احتمالاً برنامه بعد خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. همینجا قبل از آن که به تعریف یا بیان مباحث مربوط به عرضه حدیث، انواع آن و ضرورت آن و تاریخچه آن بپردازم، این نکته را عرض کنم که مبحث عرضه حدیث بحثی مهم و اساسی در مباحث تاریخ شیعه، تاریخ علم شیعه و حدیث شیعه هست که به ارزش و اعتبار حدیث شیعه می افزاید. دانستن بحث عرضه حدیث ما رو نسبت به اعتمادمان به حدیث دارای جایگاه بالاتری میکنه و اعتماد ما رو به حدیث بالا میبره. دلگرممان میکند ما را از اعتماد به حدیث، به خاطر اینکه میبینیم با چه دقت و وسواس و اهمیتی احادیث مورد درس و بحث و نقد قرار میگرفته و با پالایش دقیق به دوره‌های بعد منتقل میشده. بنابراین همینجا عرض میکنم که آشنایی با مبحث عرضه حدیث یک بحث افتخارانگیز و غرورانگیز است برای شیعه و این هم به برکت حضور معصومین علیهم السلام است. شیعه با آنکه از وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله محروم شد پس از رحلت ایشان، اما به برکت اعتقاد به امامت و حضور ائمه معصوم تا اواسط قرن سوم و اگر دوره غیبت صغرا را هم حساب بکنیم تا قرن چهارم و اگر دوران غیبت کبرا را هم حساب بکنیم تا همکنون و انشاءالله تا آخر جهان، از وجود و حضور و نور مقدس ائمه بهره می برد، به خصوص در دوره حضور ائمه با برکت سایه انداختن آن بزرگواران بر امت اسلامی، همواره یک معیار و یک ملاکی برای نقد آنچه که در اختیار دارد او در دسترسش بود، شیعه در اختیار داشت و می توانست احادیث به دست رسیده خود را بر امام زمان خود، بر معصوم عالم و دانشمند الهی زمان خود عرضه کند و آن را از صحت و سقم و احتمالاً تحریف و اشتباهش آگاهی پیدا کنه. این مقدمه‌ای برای بحثمون که بحث عرضه حدیث است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
الله اكبر. در تعریف عرضه حدیث بزرگان ما گفتند عرضه حدیث یعنی ارائه حدیث به منابع معتبر برای دستیابی به متن واقعی یا مدلول جدی یا فهم برتر آن. به بیان آسان‌تر، ما حدیثی را در اختیار داریم، آن را به منابع معتبر عرضه می‌کنیم، مقایسه می‌کنیم. این منابع معتبر می‌تواند قرآن باشد، می‌تواند سنت قطعی رسیده از امامان پیشین باشد، می‌تواند حضور و بیان امام معصوم زمان حاضر باشد، می‌تواند عقل یا علم و دانایی دانشمندان دینی باشد. یعنی هر کدوم از این معیارها اگر حدیثی به ما برسد و به اینها عرضه کنیم و با اینها مقایسه کنیم، عرضه حدیث رخ داده است. حدیثی از پیغمبر به ما برسد، آن را با قرآن بسنجیم و مقایسه کنیم و صحت آن را از قرآن جستجو کنیم، کار عرضه حدیث صورت گرفته. حدیثی از امام علی علیه السلام مثلا تو قرن دو یا سه به دست یک راوی میرسد، حدیث امام علی را به امام صادق یا امام رضا یا امام عسکری علیه السلام عرضه می کند، بیان می کند و از صحت یا صدور آن اطمینان می یابد. این مفهوم عرضه حدیث. همانطور که در تعریف عرض شد، هدف عرضه حدیث این هستش که یا به متن واقعی دسترسی پیدا بشود یا به مدلول جدی یا به فهم برتر. یعنی حدیثی به نسل دوم رسیده، به نسل سوم رسیده از امامان قبلی، می‌خواهیم مطمئن بشیم این متن همان متن است و در لفظ و عبارت تغییری صورت نگرفته، یا در جای دیگر لفظ و عبارت مطمئنیم تغییر صورت نگرفته، یا امام می‌فرماید متن همان متنی است که پیامبر فرموده، اما مراد پیامبر اکرم از این سخن چیز دیگری بوده غیر از آن که ما الان می‌فهمیم و شما می‌فهمید. پس هدف از عرضه حدیث پیدا کردن مدلول جدیه، یعنی آنچه که مراد جدی پیامبر از این سخن بوده امام رضا علیه السلام برای ما بیان کند. یا مراد فهم برتر است، یعنی امام می‌فرماید پیامبر این سخن را فرمود، اون حرف در اون زمان اون معنا را می‌داد، اما یک معنای دیگر را هم می‌شود از این حدیث فهمید که ما به آن می‌گوییم فهم برتر، چیزی شبیه تأویل آیات قرآن که علاوه بر صحت معنای ظاهری میتواند معانی باطنی دیگری را هم برای ما دربر داشته باشد. این تعریف عرضه حدیث. انواع عرضه حدیث. گاهی عرضه‌ای که صورت می‌گیرد عرضه یک حدیث است، یعنی راوی خدمت امام صادق علیه السلام می‌رسد، می‌گوید آقا جان به ما از پیامبر اکرم حدیثی رسیده که ان الله عز وجل یبغض بیت اللحم، برای ما از پیغمبر روایت شده که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند خدای متعال از بیت اللحم خوشش نمیاد، خوش ندارد. حالا بیت اللحم رو هم به خونه‌ای که گوشت در آن نگهداری میشه یا مکان فروش گوشت به اصطلاح قصابی‌ها تفسیر کردن. از امام صادق میپرسد آیا واقعا رسول خدا صلی الله علیه این رو فرموده؟ امام صادق علیه السلام میفرماید مراد پیغمبر از این سخن چیز دیگری بود. مضمون سخن امام صادق رو عرض میکنم. میفرماید پیغمبر این رو فرموده است، اما مراد ایشون از بیت اللحم البیت الذی تؤکل فیه لحوم الناس بوده است، نه مغازه گوشت فروشی، قصابی یا جایی که گوشت نگهداری میکنند، و نه مکانی که به بیت اللحم مثلا نام بردار باشد، نامش بیت اللحم باشد. خدای متعال از این مکانها بدش نمیاد، بلکه مراد پیغمبر اکرم از این سخن این هستش که خدا مکانی را دوست ندارد که در اون مکان گوشت برادر مؤمن خورده میشود، یعنی غیبت کرده می شود، عمل زشت غیبت انجام می گیرد. اشاره به اون آیه شریفه قرآن می فرماید در سوره مبارکه حجرات که تشبیه می فرماید خدای متعال غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مؤمن، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. امام صادق علیه السلام می فرماید پیامبر اکرم مطلب را فرموده است، اما مرادش مکان و خانه غیبت کننده است، نه محل فروش گوشت. نتیجه آن که بخشی از عرضه ها عرضه یک حدیث و یک سخن است، بخشی از عرضه ها عرضه یک کتاب بوده است، می رفتن خدمت یک امام معصومی، نوشته و دسته ای از احادیث را به شکل مکتوب خدمت امام می دادن. امام آن را می خوند، تایید می کرد، یا رد می کرد، یا تصحیح می کرد. خود ابو حمزه سومالی می گوید، به نوشته ای برخوردم که در اون گفتاری از امام سجاد علیه السلام درباره زهد بود. اون رو برای خودم نسخه برداری کردم و نوشتم و خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم و این نوشته را به امام علیه السلام نشون دادم. امام اون رو شناختند، تایید کردند و اون رو درست دانستند و فرمودند که هرچه در آن هست مورد تایید است. این نسخه ابو حمزه سومالی از رساله زهد امام سجاد علیه السلام است که اکنون در کتب حدیثی ما به ویژه در کتاب شریف تحف العقول وجود دارد. بنابراین اینجا یک کتاب و نوشته عرضه بر امام می شود. در موارد دیگر هم متعدد و گوناگون هست.
لا اله الا
گاهی نیز عرضه نه عرضه حدیث است نه عرضه کتاب، بلکه اصلاً عرضه عقاید و باورهاست. مصداق بارز آن جناب عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه است که خدمت امام هادی علیه السلام میرسد و با کمال ادب و احترام از حضرت هادی علیه السلام اجازه میگیرد که آنچه که در باور خودش نسبت به دین و معارف اسلامی و دینی دارد بیان کند و آقا امام هادی علیه السلام آن را تایید فرماید. امام به او اجازه میده. جناب عبدالعظیم حسنی نیز همه باورهای اعتقادی خودش، اعم از توحید و نبوت و امامت و مباحث مربوط معاد را بیان میکنه. امام هادی علیه السلام کاملا که میشنوند، در نهایت همه آنها را تصحیح میکنند و میفرمایند انت ولینا حقا، یعنی یک تایید درست حسابی نسبت به یکی از یارانشون و باورهاشون. این هم مصداقی از عرضه هست. انشاءالله در برنامه بعدی مباحث مهمی را راجع به بحث عرضه حدیث خدمتتون تقدیم خواهم کرد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما شنونده گرامی هستیم. این مجموعه برنامه بخشی دارد با عنوان میراث مکتوب که در آن آثار حدیثی معرفی می شود. استاد مهدی غلامعلی در برنامه‌های پیشین درباره کتاب‌های امالی سخن گفتند و از امالی شیخ صدوق و نیز امالی شیخ طوسی رحمت الله علیهما نام بردند. ایشان در این مجال امالی مرحوم شیخ طوسی را معرفی می کنند.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از شیوه های نگارش کتاب های حدیثی سبک امالی نگاری است. در سبک امالی استاد حدیث احادیثی را از حافظه خودش یا از یک کتاب تصحیح شده برای شاگردانش قرائت میکنه. شاگردان هم این احادیث رو که به صورت دیکته از استاد میشنوند در کتابهای خودشون مینویسن. بعد از نگارش احادیث توسط شاگردان، کتابی که تدوین میشه تقدیم استاد میشه تا استاد اشتباهات یا اشکالاتی که احیاناً از نوع نگارش یا از خطا در شنیدن برای شاگردان رخ داده رو اصلاح بکنه. به این کتاب‌ها می‌گویند کتاب‌های عملی. در بین نگارش‌های محدثان شیعه کتاب‌های عملی متعددی وجود داره که بخشی از اونها در سده چهارم و پنجم تدوین شده. امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی سید مرتضی و امالی شیخ طوسی از مهمترین کتاب‌های امالی شیعه محسوب می‌شود. کتاب امالی شیخ طوسی عنوانی هستش که برای این برنامه در نظر گرفتیم تا به معرفی اون بپردازیم. جناب شیخ طوسی عمر شریفشون دارای بخش‌های مختلفی بوده. خب طبیعتاً دوره نخستشون دوران علم آموزیشون بوده. در دوران علم آموزی از محضر دانشمند بزرگی مثل شیخ مفید استفاده می‌کنن. بعد از اون از محضر استادشون سید مرتضی استفاده می‌کنن. بعد از اینکه شیخ مفید فوت می‌کنه، سید مرتضی زعیم شیعه محسوب میشه و بعد از وفات سید مرتضی جناب شیخ طوسی رهبری شیعه رو عهده‌دار میشن. یعنی از سال 436 تا سال 447 که ایشون این رهبری رو عهده‌دار هستن، که در این سال همزمان با هجوم ترکان سلجوقی به بغداد مشکلات جدی برای شیعیان پدیدار میشه. این مشکلات و این غارت‌ها و این حملات به خانه علما و همچنین آتش زدن منازل علما و کتابخانه‌های بزرگ شیعه سبب میشه که تقریبا بسیاری از علما و حتی شیعیان معمولی نیز بغداد رو ترک بکنند. از این سال به بعد، یعنی سال 447 تا 460 که سال وفات شیخ طوسی هست، این بزرگوار از بغداد مهاجرت میکنه به صورت اجباری به نجف اشرف و این سفر هم این برکت رو به دنبال داشته که پایه‌گذاری بشه حوزه علمیه شیعه در نجف اشرف. در مدت 12-13 سالی که شیخ طوسی در نجف بوده، چند اثر علمی رو از خودش به یادگار گذاشته. یکی از اون آثار همین کتاب عمالی طوسی هست. همینطور که تمام عمالی ها معمولاً تاریخ تدوین هر جلسه رو در ابتدای جلسه معمولاً گزارش می کنن، توی این کتاب هم گزارش هایی از جلسات اومده، منتها به منظمی کتاب های شیخ صدوق و یا عمالی شیخ مفید نیست که تمام جلسات تاریخ و گزارش محل رو داشته باشه، اما خیلی از جلساتش خوشبختانه گزارش هایی رو داره. تقریبا از سال 455 این کتاب تدوینش شروع شده و تا سال 458 هم ادامه پیدا کرده، یعنی حدودا 3 سال. اصل کتاب تقریبا از دو بخش تشکیل شده. بخش اول اون 18 جلسه هست و بخش دوم اون 28 جلسه هست. این دو بخش هم کاملا از جهات ساختاری با هم متفاوته. به عنوان نمونه در قسمت اول تعداد احادیثی که تو هر جلسه گفته شده بسیار زیاده، که نشون میده جلسات اون طولانی و ممتد بوده، اما جلسات قسمت دوم کتاب عمالی طوسی معمولا کوتاهه، به طوری که در برخی از جلسات تنها 3 یا 4 روایت بیشتر توسط شیخ طوسی املا نشده. این در حالیه که شیخ طوسی در جلسات بخش اول گاهی تو یک جلسه 90 حدیث و حتی بیشتر از این رو برای شاگردانش املا می‌کرده. تاریخ بیشتر جلسات بخش اول نوشته نشده، ولی در بخش دوم تقریبا تاریخ تمام جلسات یاد شده و نشون میده که مجالس بخش دوم همگی در روزهای جمعه برپا می‌شده. آنچه که در این برنامه ذکر شد بخشی از مباحثی بود که مربوط به معرفی کتاب عمالی طوسی است. بنابراین با توجه به گستردگی مطالب درباره این کتاب، امیدواریم در برنامه آینده بتوانیم بخش‌های دیگر از این کتاب رو برای شما شنوندگان معرفی کنیم.
سلام علی سلام على آل
در پایان برنامه حدیث در گذر زمان همراهیتان را سپاسگزاریم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان،
هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب،
اهل همت را مکرر درد سر دادن خطاست، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب.